استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما خواهم بود. در این یک ساعت لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد تلاش ها برای برگزاری لوی جرگه صلح در افغانستان، صحبت در مورد وفات حضرت صفات الله مجددی رئیس جمهوری سابق و یکی از رهبران جهادی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چان خبر. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید رسیدن به یک توافق صلح در افغانستان هدف مشترک آمریکا، ناتو و اتحادیه اروپا است. اصابت مرمی آوان در تخار چندین کشته و زخمی به جا ماند و آتش سوزی در پایتخت هندوستان جان 17 تن را گرفت. با سلام و روز بخیر. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید هدف مشترک ایالات متحده، ناتو و اتحادیه اروپا رسیدن به یک توافق صلح در افغانستان است، نه توافق بالای خروج نیروهای خارجی از این کشور. آقای خلیلزاد دیشب در حساب تویترش در مورد صحبت‌هایش با مقام‌های ناتو و اتحادیه اروپا در بروکسل نوشته که توافق صلح افغانستان باید ارزش قربانی‌هایی را داشته باشد که این کشور در چندین دهه آن را متحمل شده. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در یک توییت دیگرش نوشته که با مقام‌های ناتو و اتحادیه اروپا به توافق رسیدن که آغاز گفتگوهای صلح در داخل افغانستان اولویت فوری است. او همچنان نوشته که چگونگی حضور آینده ایشان در افغانستان را بر اساس شرایطی که در تفاهم با افغان‌ها ایجاد می‌شود تعیین خواهد کرد. زلمه خلیلزاد سفر دوره‌ای خود به چند کشور را به روز یکشنبه آغاز کرد. وزارت خارجه آمریکا گفته است که خلیلزاد دیدارهایش از بلژیم، جرمنی، ترکیه، قطر، افغانستان و پاکستان را در 28 فوریه به پایان می‌رساند. مسئولان محلی ولایت تخار میگویند در نتیجه اصابت مرمی آوان بالای منزل مسکونی در ولسوالی دشت قلعه این ولایت چندین تن کشته و زخمی شدند. جواد اجری سخنگوی والی تخار بر رادیو آزادی گفت مرمی آوان بالای یک منزل مسکونی در منطقه شهر کونه ولسوالی دشت قلعه اصابت کرده. به گفته وی در این رویداد 3 عضو یک خانواده کشته و 8 تن دیگرشان زخمی شدند. او بیشتر گفت
در آخرین موردی که یک آوان از طرف مخالفین مسلح در یک خانه مسکونی اصابت میشه، در نتیجه هزی 3 نفر از اعضای خانواده شهید میشن به شمول مادر و 2 طفل و به همچنان 8 نفر دیگر از اعضای خانواده زخمی میشن.
سخنگوی والی تخار ادعا کرده که این مرمی آوان از سوی طالبان مسلح پرتاب شده است. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. مسئولین قول اردوی 201 سیلاب از پیشروی در عملیاتی که از سوی نظامیان افغان در ولسوالی اسمار ولایت کنر را اندازی شده خبر دادند. میرویس ساپی قمندان لوای دوم قول اردوی 201 سیلاب امروز بر رادیو آزادی گفت نظامیان افغان از 3 روز به این سو عملیات تصفیه‌ای را در ولسوالی اسمار ولایت کنر را اندازی کردند که در نتیجه تاکنون 2 جنگجوی طالب کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شدند. او گفت که چندین قریه این ولسوالی تاکنون از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی شده است. آقای ساپی ادعا کرد که در این عملیات تاکنون به هیچ یک از نیروهای امنیتی افغان آسیب نرسیده. شورای سالنگ یک بار دیگر برای موترهای باربری مسدود شد. عبدالبصیر حبیبی رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها امروز بر رادیو آزادی گفت برفباری های شدید توهم با طوفان در سالنگ ها باعث شد تا این راه برای موترهای باربری مسدود شود. به گفته آقای حبیبی ضخامت برف در این شورا در حال حاضر به 40 سانتی متر رسیده. اما رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها اطمینان داد که موترهای مسافربری می توانند در این شورا رفت و آمد کنند. اکنون هم از منطقه و جهان در اثر آتش سوزی در یک هتل دهلی ناو پایتخت هندوستان 17 نفر جان باختند. یک سخنگوی پلیس گفته که در این آتش سوزی کوایل امروز در هتل هرپیت پالس در منطقه کارول باغ رخ داد، 4 نفر دیگر زخمی شدند. مسئولان اطفائیه میگویند آتش سوزی هم ساختمان 5 طبقه این هتل را فرا گرفته. آنها گفتند که 35 نفر نجات داده شدند. مقامات میگویند علت این حادثه را تحقیق میکنند. و استخبارات وزارت دفاع آمریکا هشدار میدهد که چین و روسیه روی ساختن تکنولوژی پیشرفته کار میکنند که بالادستی آمریکا در فضا را در آینده نزدیک تهدید خواهند کرد. این اداره در گزارش تازه خود که دیروز نشر کرد افزود که خصوصا وسایل لایزری را به اقمار مصنوعی آمریکا میتواند صدمه برساند قابل نگرانی است. در گزارش گفته شده که مسکو و پیکینگ هر دو تکنیک کشف و مراقبت در فضا را انکشاف دادند. گزارش می‌افزاید که بعد از آمریکا از لحاظ داشتن اقمار مصنوعی در فضا، چین در مقام دوم و روسیه در مقام سوم قرار دارد. ایران و کره شمالی هم توانایی خود برای پخش پرازیت در فضا را نشان دادند. پایان سرویس خبری.
ساعت 1:06 است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. تلاش ها برای برگزاری لوی جرگه صلح در افغانستان. معاون شورای عالی صلح می گوید
تصمیم گیرنده اصلی مردم افغانستان است. قیمتی را هم که به پروسه صلح می پردازه طبیعتا مردم افغانستان می پردازه.
تحلیلگران در این مورد چی می گویند؟ یک تن از آنان گفت
ما فکر می کنم که ضرورت به یک اجماع ملی در مورد صلح وجود داره.
خبرهای اقتصادی افغانستان. در مطالب جهانی در مورد توافق بین رئیس جمهور آمریکا و کنگرس در رابطه با ساختن دیوار در سرحدات مکزیکو صحبت خواهیم کرد. همچنان صحبت در مورد وفات رئیس جمهور سابق افغانستان و رهبر جبهه نجات ملی حضرت صبغت الله مجاهدی. یک تن از بزرگان جهادی درباره وفات وی میگویند
د مملکت سره او د ملت سره خیرخواه سول هم د خیرخواهی په راس کې واقع ده، نو هغه به هم د سولې سفارش کولو.
مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. در نیمه دوم ساعت برنامه عدالت و مبارزه با فساد به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شورای عالی صلح افغانستان میگوید که تصامیم لوی جرگه مشورتی صلح بدون شک در موفقیت این پروسه نقش مهم خواهد داشت. عبدالخبیر اچقون معاون این شورا روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که بیش از 1000 نفر به لوی جرگه مشورتی صلح دعوت خوان شد. در این حال شماری از اعضای ولسی جرگه میگویند که به خاطر تاثیرگذاری بهتر لوی جرگه مشورتی صلح باید نماینده های واقعی مردم از تمام مناطق خواسته شوند. نسیم شفق موضوع را دنبال کرده است.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که نماینده های اقشار مختلف به لوی جرگه مشورتی صلح دعوت خواهند شد و این شورا مطمئن است که برگزاری لوی جرگه در زمینه تامین صلح در این کشور مفید واقع خواهد شد. عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا میگوید که برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح تصمیم قاطع رئیس جمهور غنی را برای صلح نشان می‌دهد و زمینه را برای مشوره های مردم در رابطه با صلح فراهم می‌سازد. آقای اوچقون روز سه شنبه بر رادیو آزادی گفت که تصامیم نماینده های مردم در لوی جرگه مشورتی صلح عملی خواهد بود.
تصمیم گیرنده اصلی مردم افغانستان است. قیمتی را هم که به پروسه صلح می‌پردازد طبیعتاً مردم افغانستان می‌پردازه. از این لحاظ جایگاه مردم افغانستان و نماینده مردم افغانستان بسیار از در جایگاه عالی برخوردار است و تصمیمی که در این جرگه گرفته میشه یک تصمیم قابل عملی و ارزنده خواهد بود.
آقای اوچقون میگوید که بیش از 1000 تن به نمایندگی از اقشار مختلف این کشور به لوی جرگه مشورتی صلح دعوت خواهند شد. وی میگوید که با استفاده از تجارب گذشته در مورد برگزاری لوی جرگه، شورای عالی صلح میتواند لوی جرگه مشورتی صلح را مطابق دستور رئیس جمهور غنی تا اواخر ماه هوت برگزار نماید. معاون شورای عالی صلح افغانستان میگوید که در لویه جرگه مشورتی صلح نماینده های مردم و چهره های تاثیرگذار اشتراک میکنند و به گفته وی بدون شک فیصله های این جرگه بر طالبان نیز تاثیر مهم خواهد داشت. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز دوشنبه در نشست پروسه ملی مشورتی صلح با محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح هدایت داد که تا اواخر ماه حوت برای برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح آماده شوند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز از این تصمیم رئیس جمهور غنی استقبال کرده است. حالا عبدالقادر زازای وطن دوست از اعضای ولسی جرگه نیز برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح را با اهمیت می داند، اما وی تاکید می کند که باید نماینده های واقعی مردم از مناطق مختلف به این جرگه دعوت شوند.
تقاضای ما از حکومتی است که جرگه بی‌طرف بخواهد از تمام افغانستان، مردمایی که نفوذ دارند، مردمایی که در جرگه ها تجربه دارند، حتی اگر مخالف نظام فعلی یا رئیس جمهور فعلی هم باشن، اونا را باید بخواهند که جرگه واقعی باشه که قابل قبول هر دو طرف و مردم افغانستان باشه و نتیجه هم خواهد داشت.
در حالی که طالبان تا هنوز برای مذاکره رو در رو با حکومت افغانستان آماده نشدند، اما محمد اشرف غنی روز یکشنبه در ننگرهار گفت که آماده است برای طالبان در کابل، ننگرهار و یا قندهار دفتر باز کند. حالا دیده شود که برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح تا چی حد خواهد توانست که چالش‌های موجود فراراه روند صلح را برطرف و زمینه را برای گفتگو میان حکومت افغانستان و گروه طالبان فراهم سازد.
گزارش بود در مورد تلاش‌ها برای برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح. در این حال شماری از تحلیلگران سیاسی میگویند که برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح برای تامین صلح در این کشور مفید واقع می شود. وحید مشتاق یکی از این تحلیلگران به رادیو آزادی گفت که نماینده های واقعی مردم باید به این جرگه دعوت شوند تا اجماع قوی ملی در رابطه با صلح ایجاد گردند. نسیم شفق با آقای مژده مصاحبه کرده است و در پاسخ به سوال چنین گفت:
ما فکر میکنم که ضرورت به یک اجماع ملی در مورد صلح وجود داره. نگرانی های وجود داره در موردی که در پشت پرده در ملاقات هایی که میان آقای خلیلزاد و طالبان هست چی میگذره. با توجه به این مسائل اگر یک اجماع ملی ایجاد شود از طریق یک جرگه مشورتی صلح و در مورد آینده مشورت صورت بگیره، یک قدم مثبت خواهد بود برای رسیدن به صلح در افغانستان.
بله، به نظر شما این جرگه اعضایش به چی تعداد باشه بهتر است؟ کم، زیاد و چی چهره های باید باشه؟ یعنی از کدام اقشار و طبقات؟
من فکر میکنم یک مسئله مهم در افغانستان موضوع این است که از تمام اقوام افغانستان و همچنان از اقشار مختلف و طایفه های مختلف اجتماعی باید در این جرگه شرکت داشته باشند. و خصوص نقش جوانان و زنان در این جرگه باید پررنگتر باشه. از چند ما در نشست مسکو شاهدی بودیم که طالبان بسیار نرمش نشان دادن در رابطه با حقوق زنان و مسائل از قبیل، و در این درایت شده و باید همه در این رابطه مطمئن باشن. اما باز هم یک اجماع ملی و یک پیغام مشترک برای طالبان هم میتونه از طریق این جرگه مشورتی کارآمد باشه در جهت تحکیم مذاکراتی که قرار است به پیش بره در رابطه با صلح افغانستان.
بله، شما یادآوری کردین آقای مژده، شما که از طالبان هم شناخت نسبتاً خوبتری دارین، چی فکر میکنین که تصامیم لوی جرگه مشورتی صلح تاثیرگذاری بر طالبان خواهد داشت؟ آیا وارا حاضر خواهد کرد تا با حکومت افغانستان هم گفتگو کنند؟
مذاکره با حکومت افغانستان مسئله دیگه است. طالبان خب البته در نشست مسکو هم مسئله را رد کردن و گفتن که با حکومت افغانستان مذاکره نخواهد کرد. اما چیزی که مهم است این است که اونا با مردم افغانستان تلاش دارن که با کسانی که در گذشته با اونا درگیر جنگ بودند، با اونا مشکل داشتن، با اونا مذاکره کنن. و در نشست مسکو هم ما دیدیم که تقریبا یک اجماع در این مورد به وجود آمد که باید نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند و افغان‌ها بین خودشان بنشینند و در مورد آینده کشورشان با هم مشورت کنند و تصمیم بگیرند. اینا قدم‌های بسیار خوبی است که برداشته شده. اما در مورد حکومت افغانستان در این نشست مسکو هم طالبان هیچ وعده‌ای ندادند.
وید مژده یک تن از تحلیلگران سیاسی افغان بود که در مورد برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح برای تامین صلح در این کشور صحبت میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. ساعت 1:15 دقیقه است. توجه کنید به خبرهای اقتصادی از فرشته ندا.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید سالانه 13 تن ماهی در ولایت لغمان تولید می شود. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت 55 فرم ماهی پروری در این ولایت ساخته شده که سالانه از این فرم ها 13 تن گوشت ماهی به دست می آید. آقای رستمی میگوید تقاضاها برای ایجاد فرم های ماهی پروری از سوی باشندگان لغمان بیشتر شده و به گفته وی زمینه های خوب برای ایجاد فرم های ماهی پروری در این ولایت وجود دارد. به گفته آقای رستمی آب دریای کابل، الیشنگ و لنگار سه منبع مهم برای ماهی پروری در ولایت لغمان می باشد. اتاق تجارت و صنایع پکتیا می گوید اگر روی مادن در این ولایت سرمایه گذاری صورت گیرد از این درک عواید زیاده به دست می آید. نصیر عالمیار رئیس این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت در ولایت پکتیا مادن سنگ های قیمتی، زغال سنگ، کرومایت، مس وجود دارد، اما نیاز است که روی آن سروی صورت گیرد تا به خاطر سرمایه گذاری به اعلان سپرده شود. آقای عالمیار می گوید آنان چندین مرتبه این مسئله را به ریاست مادن این ولایت در میان گذاشتند، اما به گفته وی پاسخ آن ریاست این بود است که به دلیل کمبود تیم های سروی آنان این مشکل را در آینده حل خواهند کرد. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری 50 کیلو آرد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلو 1660 افغانی، یک بوری 3.5 سری برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 50 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل با 50 افغانی به فروش می‌رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شهزاده کابل چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 74 افغانی و 45 پول، یک یورو 84 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 531 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در مورد افغانستان باز هم صحبت‌های داریم، اما پیش از آن که با آنها بپردازیم یک موضوع جهانی را دنبال میکنیم. اعضای دموکرات و جمهوری‌خواه کنگرس آمریکا در مورد منازعه بودجه به یک توافق ابتدایی رسیدند که به اساس آن جلوه دوباره بسته شدن بخشی از ادارات فدرالی آمریکا گرفته خواهد شد. در دور قبلی بسته شدن ادارات دولتی فدرالی که 35 روز دوام کرد، صدها هزار کارمند دولتی از کار باز مانده و یا هم بدون معاش وظایف خود را پیش بردند. نوریاس نوری موضوع را دنبال کرده در استودیوس. نوریاس، این توافق که بین دو جناح در کنگره حاصل شده چگونه یک توافق است؟
بله عباس، این یک توافق ابتدایی در مورد بودجه دولتی است که بین مذاکره کنندگان دموکرات و جمهوری خواه در کنگره حاصل شده و بار دیگر جلوه تعطیلی قسمی دوائر دولتی را خواهد گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای کنگره تا 15 همین ماه آخرین فرصت را داده بود تا بودجه مورد نظر او را تصویب کنند، در غیر آن ادارات دولتی دوباره بسته می شد. مذاکره کنندگان در کنگره دیروز اعلام کردند که در این توافق پول برای موانع یا حصار جدید در مرز مکزیکو در نظر گرفته شده، ولی این بودجه خیلی کمتر از رقم 5.7 میلیارد دلاری است که آقای ترامپ درخواست آن را کرده بود. بر اساس گزارش‌ها کنگره حدود 1.4 میلیارد دلار را برای این کار اختصاص داده. اعضای دموکرات کنگره اجازه نمی‌دادند که در بودجه پیشنهادی مبلغ 5.7 میلیارد دلار برای ساختن دیوار در مرز مکزیکو به پیشنهاد دونالد ترامپ اختصاص بدهند، ولی جمهوری خواها تلاش می‌ورزیدند تا جلوه دوباره تعطیلی دوباره البته ادارات دولتی را بگیرند. مقابل یادآوری است که در دور قبلی تعطیلی ادارات دولتی قسمی دولتی حدود 800 هزار کارمند بدون مزد به مرخصی سوق داده شده بودند و یا هم بدون مزد کارهای خود را پیش می بردند. در نظرسنجی که بعد از تعطیلی 35 روزی ادارات دولتی انجام شده، آمریکایی‌ها رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ را مقصر این کار می دانند.
خب شما گفتین که در بحث دو جناح کنگرس او پولی را که رئیس جمهور امریکا خواسته بود اینا ندادن، بلکه یک بخش کوچکش منظور کردن که بتند بر بودجه. آیا این مورد قبول رئیس جمهور قرار خواهد گرفت؟
البته بعد از اینکه توافق حاصل شده در واشنگتن دی سی اعلام شد، رئیس جمهور دونالد ترامپ در قصر سفید نبود، در ایالت تگزاس در شهر سرحدی الپاسو در یک تجمع حضور داشت تا هواخواه خود قانع سازد که با ساختن دیوار در مرز مکزیکو جلوی ورود جنایتکاران و مهاجران غیر قانونی به آمریکا گرفته خواهد شد. اخیراً ترامپ هشدار داده بود که اگر کانگرس بودجه درخواستی او را برای ساخت دیوار تصویب نکند، وی حالت اضطراری را اعلان خواهد کرد. ولی این مسئله هم سوالهای زیادی را ایجاد کرده بود. تا هنوز دونالد ترامپ در مورد به خصوص در مورد توافق حاصل شده ابراز نظر نکرده. البته قابل یادآوری است که بر اساس قانون اساسی آمریکا کانگرس صلاحیت تصویب بودجه پیشنهادی را دارد.
تشکر. شنوندگان گرامی، نوریاس نوری بود با گزارش در مورد این که دو جناح کنگرس یعنی دموکرات ها و جمهوری خواب بر رسیدن به یک توافق در رابطه با حل مشکل اعمار دیوار در سرحدات مکزیکو نزدیک شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. حضرت صبغت الله مجددی، اولین رئیس دولت اسلامی افغانستان و رهبر جبهه نجات ملی این کشور، شب گذشته در یکی از شفاخانه‌های کابل درگذشت. ذبیح الله مجددی، فرزند آقای مجددی، به رادیو آزادی گفت مراسم جنازه حضرت صبغت الله مجددی فردا چهارشنبه در کابل ادا و در عاشقان عارفان به خاک سپرده خواهد شد. در این حال شماری از چهره های پیشین جهادی مرگ آقای مجددی را ضایعه بزرگ برای افغانستان می دانند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
این مشوره نمی کنه، این نقص کلانی است که امروز افغانستان با این بدبختی دچار کرده و کل مردم پریشان.
بالاخره حضرت صبغت الله مجددی، یکی دیگر از رؤسای جمهوری پیشین افغانستان نیست، با ارمان تامین صلح در این کشور درگذشت. محمد امین وقاد از چهره های پیشین جهادی و عضو هیئت اجرایی شورای عالی صلح افغانستان با ابراز این مطلب میگوید که آقای مجددی شخص خیرخواه بود و یکی از ارمانهایش رسیدن این کشور به صلح دائمی بود.
مملکت سره و ملت سره خیرخواه
وی میگوید در رابطه با مملکت و ملت خیرخواهی داشت و صلح نیز در رأس خیرخواهی واقع شده است. سفارش وی همواره صلح بود و این یکی از آرمانهایش بود که ما طالبان و افراد مطرح دیگر که می توانند در قضیه افغانستان نقش ادا کنند با هم بنشینیم و کشور خود را از وضعیت کنونی نجات دهیم، اما این ارمان وی تحقق نیافت. آقای وقاد میگوید که حضرت مجددی از رهبران عمده جهادی، علمی و سیاسی افغانستان بود و مرگ وی ضایعه بزرگ برای این کشور است. صبغت الله مجددی در سال 1305 هجری خورشیدی در یک خانواده روحانی در شهر کابل به دنیا آمده بود و تحصیلات عالیش را در مصر تکمیل نموده بود. حضرت مجددی 93 سال عمر داشت. وی رئیس جرگه تصویب قانون اساسی و همچنان چند سال رئیس مشران جرگه شورای ملی افغانستان بود. آقای مجددی پس از کودتای ثور در سال 1357 به پاکستان رفت و با ایجاد جبهه نجات ملی افغانستان به مبارزات سیاسی و مسلحانه علیه دولت کمونیستی وقت و تجاوز شوروی سابق پرداخت. آقای مجددی در میان رهبران جهادی افغان میانه‌رو و رگو به شمار می رفت و مدت به حیث مسئول کمیسیون حل منازعات و روابط مردم با دولت نیز ایفای وظیفه نمود. در سالهای 1368 و 1369 هجری که حکومت مجاهدین در پاکستان ساخته شد، صبغت الله مجددی به حیث رئیس دولت اسلامی افغانستان تعیین شد. پس از پیروزی مجاهدین، آقای مجددی در بهار سال 1371 برای 2 ماه به عنوان رئیس دولت موقت کار کرد و دولت را رسما از فضل حق خالقیار صدر اعظم دولت نجیب الله تحویل گرفت. محمد علم ایزدیار معاون اول مشتان و جرگه صبغت الله مجددی را در تحولات چند دهه اخیر بسیار تاثیرگذار می داند.
بدون شک که حضرت صدر بس یکی از شخصیت های اثرگذار در طول 50 سال اخیر در کشور عزیز ما افغانستان بوده، از دوران جهاد و مبارزه در برابر اشغال، دوران حکومتداری مجاهدین و پس از او در دوران حکومتداری پس از سقوط طالبان نقش خود در افغانستان داشته.
پروفسور مجددی از طرفداران امضای سند امنیتی با امریکا بود، اما حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این کشور این سند را برخلاف تاکید وی امضا نکرد. آقای مجددی چند پیش در مصاحبه با رادیو آزادی گفته بود که از حکومت کنونی به خاطر این که در مسائل مهم با وی مشوره نمی کند ناراض است.
سبب بزرگ کامیابی دکتر اشرف غنی به این چوکی ریاست جمهوری سبب بزرگش ما بودیم. اگر ما تایید نمی کنم به 10 سال می آد رئیس جمهور نمی شد. خودش اقرار کرد. ما خواه طرفدار از این نیستیم که خدا نکرده یه حکومت هم خراب شود. برای حل نمیست که حالا خود واصله کنیم و اینا کوشش کنن که اصلاحات بیارن.
ذبیح الله مجددی فرزند پروفسور مجددی به رادیو آزادی گفت که جنازه آقای مجددی روز چهارشنبه در کابل ادا و در گورستان عاشقان و عارفان به خاک سپرده می شود. رادیو آزادی.
و حالا هم آرزو قیاسی بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه های چاپ امروز کابل باز هم بیشترین مطالبشان را در مورد تلاش های اخیر صلح اختصاص دادند. روزنامه ویسا به نقل از رئیس جمهور نوشته است که در اخیر ماه حوت لوی جرگه مشورتی برگزار شود. روزنامه نوشته است که در این لوی جرگه مشورتی باید تمام افراد با نفوذ کشور و هر قشر جامعه دعوت گردد تا بحث ها در رابطه با صلح وسعت یابد. روزنامه در ادامه نوشته است که برخی از مقامات پیشین در عکس العمل به فراخواندن لوی جرگه گفتند به جای برگزاری لوی جرگه مشورتی بهتر است تا لوی جرگه عنانوی برگزار شود، چون به گفته آنان لوی جرگه عنانوی صلاحیت اجرایی دارد. روزنامه دنیا اظهارات حضرت عمر زاخیلوال در پیوند به صلح را انعکاس داده و به نقل از وی نوشته است که برخی از افراد در حکومت تلاش های صلح را سبوتاژ می کنند. روزنامه در ادامه نوشته است که آقای زاخیلوال تنها راه بیرون شدن از وضعیت جاری سیاسی را در ایجاد حکومت موقت می داند. به نقل از روزنامه زاخیلوال تاکید دارد که افغان ها بیش از هر چی به صلح نیاز دارند و به هر قیمتی که ممکن باشد خواهان صلحند. پس نیاز است تا با در نظر داشته ارزش های ملی هیچ کسی نباید با ایجاد حکومت معقد مخالفت نشان دهند. روزنامه دولتی هیواد به اهداف برگزاری لوی جرگه مشورتی سوی رئیس جمهور نظر انداخته و نوشته است که یکی از اهداف آن سرعت بخشیدن تلاش های جاری صلح است. روزنامه در ادامه نوشته که حکومت از تلاش های جاری آمریکا برای صلح افغانستان نیز حمایت می کند. روزنامه همچنان نوشته است که حکومت افغانستان این باور را نیز اظهار می دارد که تلاش های زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زمینه آغاز مذاکرات بین الافغانی را فراهم می سازد.
پیام ها و نظریات شما.
بله سلام علیکم، سمندر هستم از ولایت کابل، با شما به تماس شدیم. ما شکایت ما از وزارت داخل همی است که در سفارت پاکستان یک قسم بیروبار است که به حد و به اندازه $100 الا $200 رشوت میگیره، فقط در نوبت ایستاد کردن $100 و در پاسپورت دادن بعد از 6 روز $200 از پیش ما رشوت میگیره. قسم بیروبار است. ما ساعت 10 بجه شب میریم نوبت میگیریم، ولی صبح که میخیزیم با نمو کمیشن کارا با ویزه پاسپورت ها میتر و بعد ما به شهر دوام چهارم میرسیم. با سلام، فقط از وزارت داخل هم میخواهی داریم که اقدام جدی کنه. با سلام، خداحافظ.
سلام به تمام کارکنان رادیوی آزادی. از فرمان جناب وزیر صاحب داخله جان سپاس در مورد مسئله غیر مسئول و این قلدرا و زورگویا و قاچاقبرا خیلی ها گپ خوب برای ملت تقدیم کردن، ملت خوش شد. اما در مورد ولایت‌ها گفتند و رسوالی‌ها بگردن گپی ندارن یا آزاد بگردن چکر بزنن. در رسوالی کشم مهد و گواره مسلح غیر مسئول است. امیدوار هستم که یعنی موتورهای شیشه فیلمی را فرمان بدن که شیشه هاشون کنده شوه. دیگه این گپی خیلی خوب است، یک امید بخش است، امید زندگی است برای مردم و این مردم کاملا نگران و ناامید بود. وقتی یک حکومتی که 4 تا مسئله غیر مسئول هم مهار کرده نتونه این طالب و داعش اینا را چه رقم چی بکنه، مردم ناامید بود. از فرمان جنابشان خیلی مردم خوش شدن. امیدواریم که در همین راستای موترهای شیشه فیلمی و سوالی ها همراه مسئولین گرد زده شده که مردم همین گپ جدی بگیرن. و سلام، خداحافظ.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان